آب جوان خوب هستی، تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفتیس بود، تو باز میگرد بهت بارسه، حتی تو گل و بانسه.
با اعلام ساعت 9 با شما همراه هستیم از رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
مدیر مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت درباره زمان تزریق واکسن آنفولانزا گفت با توجه به اینکه شیوع آنفولانزا در کشور به طور معمول از اواخر مهر تا اوایل بهار سال بعد است، تزریق واکسن پیش از شروع فصل شیوع اهمیت بیشتری دارد. قباد مرادی افزود بهترین زمان تزریق پیش از شروع فصل و این بیماری در ماه‌های شهریور و مهر ماه می‌باشد. دکتر حسن دشتی متخصص تغذیه و زیست‌شناس در بیمارستان عمومی ماساچوست میگوید دیر صبحانه خوردن با بیماری‌های جسمی روانی بیشتر، بیماری‌های چندگانه و افزایش خطر مرگ و میر مرتبط است. انجمن بهداشت دهان و دندان در انگلیس توصیه می‌کند همواره در هر سنی تلاش کنید تا یک رژیم غذایی سالم شامل غذاهای کامل، پروتئین‌های سالم، انواع میوه‌ها و سبزیجات با رنگ‌های متنوع و البته فاقد قند را دنبال کنید، زیرا این کار نقش بزرگی در حفظ سلامتی دارد. دکتر معید علویان استاد بیماری‌های گوارش و کبد در پاسخ به این پرسش که چه کسانی باید از آمپول‌های لاغری استفاده کنند گفت در ابتدا باید مردم را به تغییر سبک زندگی ترغیب کنیم. ما به هیچ وجه تبلیغ کننده دارو نیستیم، بلکه مبلغ تغییر سبک زندگی هستیم. اما زمانی که چالشی برای کاهش وزن فرد وجود دارد، می‌توان این آمپول‌ها را مد نظر قرار. و یک مطالعه جدید میگوید افراد میانسالی که ورزش نمی‌کنند خود را در معرض خطر بی‌نظمی‌های پیچیده ضربان قلب قرار می‌دهند که تهدیدکننده جانشان است. طبق یافته‌های ارائه شده، بزرگسالان 40 تا 65 ساله با سطح آمادگی جسمانی پایین 52% بیشتر در معرض خطر ابتلا به اختلالات ضربان نامنظم قلب که به عنوان آریتمی نیز شناخته می‌شود قرار دارند. از همراهی شما با بخش رویدادهای سلامت رادیو سلامت سپاسگزارم.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
سروران گرامی و ارجمند در خدمت شما هستیم تا لحظاتی دیگر با برنامه اینجا طبیب، که امیدوارم همراهی بفرمایید. برنامه ما رو مثل هفته های گذشته کارشناسانی حاضر در برنامه ما حضور خواهند داشت. جناب آقای دکتر پدرام برقعی، استاد گرامی و ارجمند، فوق تخصص گوارش، عذر میخوام، فوق تخصص گوش گلو بینی و جراح سر و گردن. من امروز روی خط توپقم، بسیار عذرخواهی میکنم. دکتر پدرام برقعی عزیز، فوق تخصص گوش گلو بینی و جراح سر و گردن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با برنامه اینجا طبیب با شما همراه هستن. 3102 شماره پیامک ماست، تلفن 2265-2876. و برای اینکه انبساط خاطر براتون ایجاد کنم، خود جناب آقای دکتر برقعی عزیز از رژی نگاهی به من کرد که من گوارش، نه گوش کلو بینی، تخصص آقای دکتر پدرام برقعی عزیز.
مفصلای آرنج هم صدا میده
از بستگی آلرژی داشتم. رفتم متخصص عصب کشی، عصب و کلیدن و اصلا نیاز به عصب.
اینجا طبیب، پاسخ شما، پاسخ شما، برنامه از رادیو سلامت. اینجا طبیب.
با عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز، من دکتر پدرام برقعی هستم، متخصص گوش و گلو و بینی و جراح سر و گردن از دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان امیرعلم، و با شما هستم در برنامه اینجا طبیب از رادیو سلامت. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو داشته باشید. منتظر تلفن‌های شما و پیامک‌های شما هستیم. شماره تلفن ارتباطات رادیو سلامت برای اینکه شما بتونید سوالاتتون رو مطرح کنید 2265-2876، و راه تماس پیامکی شما با رادیو سلامت و ماما 3102 هست. منتظر تلفن‌های پرمهر شما و پیامک‌های شما هستیم. سوالاتتون رو مطرح بکنید و من تا جایی که امکان داشته باشه و وقت اجازه بده در خدمتون خواهم بود و سعی می‌کنم پاسخگوی سوالات شما باشم. برای شروع برنامه امروز به عنوان مقدمه میخوام که یک نکته کوچیکی رو در مورد واکسن آنفولانزا مطرح بکنم. امروزه این سوالیه که خیلی از در حقیقت مراجعین ما از ما میکنن که آیا واکسن آنفولانزا رو بزنیم یا نزنیم، و این برای چه کسانی در حقیقت نیازمنده و چه کسانی کاندید این هستن که این واکسن رو دریافت بکنن. خدمتون باید عرض بکنم که واکسن آنفولانزا واکسنی است که تقریبا هر ساله در نیمکره شمالی در ماه‌های حدوداً شهریور ماه به بازار میاد. این واکسن رو خدمتتون عرض کنم معمولاً از 3 یا الان این چند ساله از 4 تیپ مشخص ویروسی از ویروس‌های آنفولانزا توسط گروهی از خدمتتون عرض کنم متخصصین انتخاب میشن بر اساس مطالعات جامعه شناسی و ویروس شناسی، که نشون میده که احتمال اینکه این 4 گونه ویروسی آنفولانزا در این سال پیش رو، یعنی سال مثلا 25-26 خدمتون عرض کنم که ایجاد در همگیری آنفلانزا رو بکنه در بین جوامع احتمالش بیشتره و این چهار گونه ویروس رو براش واکسنی رو تهیه میکنن و در حقیقت برای دنیا اعلام میشه. برای نیمکره شمالی بعد بدونیم در نیمکره جنوبی 6 ماه بعد یه چهارتای دیگر رو اعلام میکنن، در نتیجه کسانی که در نیمکره جنوبی هستن در کشورهایی که در نیمکره جنوبی هستن واکسن دیگه‌ای رو در زمان دیگه نزدیک به عید نوروز ما دریافت میکنن. به هر حال ما یه چیزی حدود بیش از 100 نوع ویروس آنفلانزا داریم و در هر سال فقط 4 تا از اینها انتخاب میشه برای اینکه در حقیقت این واکسن رو دریافت کنن. این واکسن قویا توصیه میشه برای تمام کسانی که یک نقص سیستم ایمنی دارن، برای تمام کسانی که در سیستم بهداشتی درمانی هستند و در تماس با افراد آلوده هستند، در کسانی که در محیط‌های بسیار شلوغ و پر ازدحام کار میکنن و در تماس با افراد احتمالاً افراد آلوده زیادی قرار میگیرن، اینها ما قویاً توصیه میکنیم. همینطور کسانی که به بیماری زمینه‌ای مبتلا هستن، مثلا فرض کنید دیابت دارن، فشار خون دارن، سن بالا دارن، یا خدمتتون عرض کنم که مثلا فرض کنید شیمی درمانی شدن، تحت درمان داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی هستند، پیوند گرفتن، اینها کسانی هستند که حتما ما قویا توصیه میکنیم واکسن رو بگیرن، چون برای اینها آنفلانزا میتونه خطرساز باشه و در حقیقت عوارض جدی ایجاد بکنه. بقیه افراد استفاده از واکسن آنفلانزا براشون در حقیقت یک انتخاب هست و استفاده از اون میتونه باعث بشه که احتمال عوارض آنفلانزا در اینها کاهش پیدا کنه در دوره که این واکسن هست، یعنی در یک سال پیش رو. خدمتتون عرض کنم همینطور زیاد در مورد بچه‌ها سوال میشه، بچه‌هایی که در حقیقت مخصوصا در سال‌های اول مدرسه و مهد کودک هستن، باز ما اینها رو توصیه میکنیم که واکسن آنفلانزا رو استفاده کنن و دریافت کنن، برای اینکه این بچه‌ها در محیط مدرسه و مهد کودک قرار میگیرند، خدمتتون عرض کنم در تماس با ویروس‌های زیادی هستن و این واکسن آنفلانزا میتونه از عوارض جدی این عفونت‌های مکرر جلوگیری کنه. اینا هم باید بدونیم که زدن واکسن آنفلانزا باعث نمیشه که شما به سرماخوردگی دچار نشید. هدف از واکسن آنفلانزا این هست که عوارض جدی که ممکنه یه واکسن آنفلانزا در حقیقت بیماری آنفلانزا برای شما یا برای در حقیقت شخص ایجاد بکنه، از اون عوارض جدی جلوگیری بشه، وگرنه معمولا انتظار نداشته باشیم که با زدن واکسن آنفلانزا مثلا سرما نخوریم یا خدمتتون عرض کنم که اینجور مشکلات پیش نیاد، بلکه از عوارض جدیش جلوگیری میکنه.
برای طرح پرسش های پزشکی خود کافی است همین حالا تماس بگیرید. 2265-2876 اینجا طبیب، برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:05 صبح. پرسش از شما، پاسخ از پزشکان. 2265-2876
سینوزیت ها مزمن شده، متورمه، خلط میاد، البته خلطش چرکی نیست، شفافه، گفتن باید بسوزونی. آیا بسوزونم چقدر دوام داره؟ میگن تا یه سال میتونی میمونه. میخواستم ببینم که درسته یا نه و این بخور کاه جو مفیده یا نه.
من سلام عرض میکنم خدمت این شنونده عزیز. خدمتتون عرض کنم که این صحبت هایی که میفرمودن یه خورده در حقیقت چیزی که میفرمودن با همدیگه نمیخوند. این که اگر سینوزیت هاشون عفونی و میگن چرکی شده، بعد وقت ترشحات معمولا باید غلیظ و چرکی باشه، در حالی که فرمودن ترشحاتشون در حقیقت اونجور که من متوجه شدم چرکی نیست. سینوزیت میتونه دلایل متعددی داشته باشه. یکی از شایع ترین علل سینوزیت رینوسینوزیت های آلرژیک یا تحریکی هست، و اگر ترشحات شخصی عفونی و غلیظ نیست، احتمالاً شایع ترین چیزی که هست احتمالاً مبتلا به رینوسینوزیت های آلرژیک هستند. اینها عمدتاً با درمان های ضد حساسیت آلرژی، حالا میتونه به صورت مثلا شستشوی بینی و اسپری های موضعی استفاده بشه و با اینها کنترل بشه، یا داروهای ضد حساسیت حالا خوراکی یا عمومی میتونه استفاده بشه براشون. اگر مریضی در حقیقت رینوسینوزیت های چرکی داشته باشه و با درمان های دارویی خوب نشه و یا عارضه‌ای واسش ایجاد کنه، اون وقت ما توصیه به جراحی میکنیم و باید بریم مثلا فرض کن با روش های اندوسکوپی اون دهانه سینوس ها رو باز کنیم، ترشحات رو تخلیه کنیم. هرچند که در اکثر مواقع اینها با درمان های دارویی خوب میشن و نیاز به جراحی نخواهند داشت. سوزوندن یه چیزیه که اصطلاحیه که عمدتا برای خونریزی های بینی استفاده میشه و میریم رگ هایی که خدمتتون عرض کنم که داخل بینی هست رو در مواردی که خونریزی هست می سوزونیم و معمولا برای سینوزیت استفاده نمیشه. استفاده از اون دود کاه یا حالا به هر حال چیزای دیگه‌ای که بعضا ممکنه توصیه بشه، این رو هم ما خیلی توصیه نمی کنیم. در بسیار از مواقع استفاده از اینها میتونه عوارض جدی داشته باشه. ما امروز داروهای بسیار مؤثر و مناسبی رو داریم که میتونه انواعی از رینوسینوزیت های آلرژیک یا عفونی رو به خوبی درمان بکنه، و استفاده از اینجور خدمتتون عرض کنم مواد مثل مثلا دود یه سری از موادی که ممکن استفاده بشه در بعضن میتونه عوارض قابل توجه و جدی ایجاد کنه که پزشکی نوین اینها رو معمولا توصیه نمی کنه.
لطفا بفرمایید دلایل گرفتگی بینی چیه و آیا درمان قطعی داره؟ و در خصوص اختلال پردازش شنوایی هم کمی توضیح بفرمایید.
خدمت این شنونده عزیز سلام عرض میکنم. پرسیده بودن دلایل گرفتگی بینی. خب دلایل گرفتگی بینی یه لیست بلند بالا داره، میتونه از دلایل بسیار ساده شروع بشه. مثلا فرض کنید یه انحراف تیغه بینی میتونه ایجاد بکنه، آلرژی ها میتونه گرفتگی بینی بده، مثلا فرض کنید وجود پولیپ یا ترشح، عفونت، اینا همه میتونه ایجاد گرفتگی بینی بکنه. بعضا ممکنه که خدمتون عرض کنم مثلا در یه شخصی جسم خارجی وجود داشته باشه یا یه وقت یه توموری وجود داشته باشه که ایجاد گرفتگی بینی بکنه. به هر حال لیست علل گرفتگی بینی خیلی زیاد هست، ولی خب اگر بخوایم شایع ترین عللش رو بگیم، شاید واقعا همون مثلا انحراف تیغه بینی باشه و پولیپ ها، ترشحات و آلرژی شاید یکی از دلایل اصلی گرفتگی بینی باشه. سوال دومی که پرسیده بودن راجع به اختلال پردازش شنوایی هست. اختلال پردازش شنوایی خدمتتون عرض کنم که مشکلی هست که یه شخصی مثلا شنواییش، یعنی سیستم گوشش خوب کار میکنه، ولی این صداها موقعی که به مغز از طریق اعصاب شنوایی مخابره میشه، در اونجا درک و فهم شنوایی به درستی اتفاق نمیفته و شخص صداها رو با وجودی که میشنوه متوجه نمیشه که اینها چی هست، و خب این میشه عملا اختلال پردازش شنوایی. و خدمتتون عرض کنم که از جمله بیماری هایی هست که باعث نوعی از کاهش شنوایی ها میشه، و خب اینها البته خیلی شایع نیستن اختلال پردازش شنوایی، ولی درمان های اختصاصی و مربوط به خودشون رو میتونن که داشته باشن.
من گوشت شفم زیاد جر میگیره و خیلی هم میخوره. دکتر رفتم گفتم گوشت حساسه، یه تیزین ده بهم دادن، شبی نصفشو میخورم، اگه نخورم گوشم شروع به خارش میکنه، مثل یه تیر میدونم تو سینم و شروع میکنم عطسه کردم و هی سرما میخورم، یا سرما میخورم، آیا این مربوط به حساسیته یا جرم زیاد میگه؟ دست به گوشم من میزنم خارش شدید میگیره، بگیم چی کار کنم؟ آیا نیتیزن خوبه که من میخورم؟
خدمت شنونده عزیز سلام عرض میکنم. فرموده بودن که یه گوششون، گوش چپشون زیاد جرم میگیره. باز دلایل متعددی میتونه برای این باشه. بعضی وقتا اختلالات آناتومیک هست، یعنی شکل مجرای گوش طوریه که مستعد به جرم گیری، مثلا مجرا تنگتره یا انحنای قابل توجهی داره یا یه وقت یه گیری داره. به هر حال چون گوش طبیعی انسان در حالت عادی باید طوری باشه که اگر دستکاری نشه و سیستم طبیعی خودکار تمیز کنندگی گوش اختلالی درش ایجاد نشه، معمولا ترشحاتی که در داخل مجرا توسط پوست مجرا تولید میشه خیلی آهسته به وسیله یه جریان پوستی به بیرون رانده میشه و جرم ها باید در حقیقت خود به خود تمیز بشه و به بیرون هدایت بشه. اگر این اتفاق نیفته، انسدادی وجود داشته باشه یا تنگی یا به هر حال یه جایی جرم ها گیر بکنن، اینها باعث ایجاد تجمع میشن. بعضی وقتا ممکنه که نوع پوست مریض هم در این نقش داشته باشه. کسانی که پوست چربی دارن مستعدن که جرم بیشتری تولید کنن و خدمتتون عرض کنم این داستان رو خواهیم داشت. اگر یه شخصی زیاد هم گوشش رو دستکاری کنه، اون وقت پوستش مبتلا به خدمتتون عرض کنم در واکنش به این تحریک ها تولید جرم بیشتری میکنه و باز میتونه این مسئله رو داشته باشه. به هر علتی شخص آلرژی داشته باشه یا حساسیت هم داشته باشه، باز این میتونه در حقیقت اون خارش ها باعث ایجاد تولید جرم بیشتری بشه. داروهای ضد حساسیت مثل دارویی که فرمودن سترزین یا لتیزین میتونه داروی خوبی باشه، ولی ما در اکثر مواقع به جای داروهای سیستمیک، یعنی داروهای خوراکی که تمام بدن رو بخواد کنترل بکنه، اگر فقط خارش در گوش هست از داروهای موضعی مثل قطره‌ها و پمادها توصیه میکنم که استفاده بکنن. یه توصیه دیگه هم که میشه این هست که حتما اگر گوششون سالمه، پردش سالمه، عفونتی نداره، در حمام در هر بار استحمام گوششون رو با یه شامپویی که ملایم هست مثلا شامپو بچه بشورن و این شستشوی مکرر و مداوم باعث میشه که این خارش ها احتمالاً کمتر بشه و مسائلشون در حقیقت راحت تر بتونه کنترل بشه. شما برنامه اینجا طبیب رو میشنوید از رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، و من دکتر پدرام برقعی هستم، متخصص گوش و گلو و بینی و جراح سر و گردن، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. و شماره تلفن های تماس شما با این برنامه 22-65-28-76 و شماره پیامکی ما 30102 هست و منتظر تلفن‌ها و پیامک های شما هستیم. پیامکی داریم از شنونده عزیزی به شماره 0992 4 شماره آخر 4767 نوشتن که سلام، وقتتون بخیر آقای دکتر، میخواستم بدونم آیا مشکل سینوزیت و ترشح حلق باعث سرگیجه و عدم تعادل میشه یا مشکل معده ایجاد میکنه؟ خدمتتون عرض کنم که آیا مشکل معده باعثش همین مسئله است یا نه. خدمتتون عرض کنم که اینی که فرمودن سینوزیت و ترشحات حلق معمولا باعث ایجاد سرگیجه نمیشه، سرگیجه ها دلایل متعددی داشتن دارن و میتونه به علل مختلفی باشه. ما سرگیجه ها رو خدمت نشم تقسیم میکنیم به سرگیجه های واقعی و غیر واقعی. سرگیجه های واقعی علالش میتونه از مشکلات گوش باشه یا مشکلات مغز و اعصاب، و سرگیجه های غیر واقعی مثل حالت گیج خوردن، تلو تلو خوردن، منگی، سیاهی رفتن چشم، اینها سرگیجه های غیر واقعی هستن که دلایلش معمولا بیماری های داخلی مثلا بالا رفتن یا پایین اومدن فشار خون، تغییراتی که در قند خون ایجاد میشه، مشکلات چشم و حالا به هر حال بیماری های هورمونی، همه میتونه سرگیجه های غیر واقعی بده. و معمولا سینوزیت ها و ترشحات پشت حلق علت سرگیجه ها نیستش، ولی سینوزیت میتونه خدمتتون عرض کنم یا ترشحات پشت حلق احساس در حقیقت گلو درد ایجاد بکنه که خیلی شبیه به مشکلات معده یا ریفلاکس باشه. پیامک دیگه ای داریم از عزیزی به شماره 0918 4 شماره آخر 2630، نوشتن که سلام، خشکی دهان و بینی را چگونه باید درمان کرد؟ دارویی برای بهتر شنیدن وجود دارد یا نه؟ با سپاس. خدمتتون عرض کنم که اگر یه شخصی مبتلا به خشکی دهان و بینی هست، اول باید علتش مشخص بشه و بدونیم که علت این خشکی دهان و بینی چی هست. بعضا ممکنه در حقیقت یه حالت عمومی داشته باشه، مثل همینطوری که یه کسی مثلا پوستش خشکه، یه کسی پوستش مرطوبه. خدمتتون عرض کنم یکی مثلا موهاش چربه، یکی موهاش خشکه. این میتونه در دهان و بینی هم عمومیت داشته باشه، ولی وقتی از یه حدی بیشتر شد و حالت بیماری گرفت، اون وقت این بعد علتش مشخص بشه. بعضن بعضی از بیماری های روماتولوژیک میتونه خدمتتون عرض کنم ایجاد خشکی دهان و بینی و حتی چشم بکنه که اینها باید به طور دقیق تشخیص داده بشه و درمان مناسب براش ایجاد بشه. ولی بهترین راه اینه که شما خدمتتون عرض کنم از موادی که ترشحات بزاق و همینطور ترشحات بینی رو میتونه تشدید بکنه استفاده بکنید. برای دهان خدمتتون عرض کنم که یه ماده غذایی که تحریک کننده بزاق هست، مثلا فرض کنید یه ترشی خفیفی داشته باشه، مثلا یه آلو بخارا، میتونه استفاده بکنن و این رو در دهان بذارن و این باعث میشه که بزاقشون بیشتر بشه. برای بینی اگر خشکی هست، ما توصیه میکنیم که یا بینی رو بشورن با سرم فیزیولوژی، یا اگر خشکی بیشتر هست میتونن از پمادهای چرک کننده مثلا پماد ویتامین آ استفاده کنن، یا در محیط منزل یا محیط کاریش اون جایی که هستن، اگر جایی در محیط بسته هستن، میتونن از بخور و مخصوصا بخورهای سرد استفاده بکنن که خدمتتون عرض کنم باعث ایجاد رطوبت کافی در محیط بشه. و در نهایت در مواردی که خیلی شدید هست، مثل کسانی که رادیوتراپی شدن و خدمتتون عرض کنم اینجور خشکی ها رو دارن، استفاده از یه سری مرطوب کننده های خاص برای خدمتتون عرض کنم که مرطوب کننده بینی استفاده میشه. پیامک دیگه ای داریم از شنونده عزیزی، نوشتن که پسرم 30 سالشه و لوزه‌هاش بزرگ شده، دکتر گفته باید عمل کنیم، بعد عمل خیلی درد داره، آیا خطرناک هست یا نه؟ خودشون هم خیلی استرس دارن، خواستن که راهنمایی بشن. خدمتتون عرض کنم که عمل جراحی لوزه در افراد بزرگسال خب به نسبت بچه‌ها دردش بیشتره و خدمتون عرض کنم که این درد در زمانی هست که زخم‌های گلو هست. تا زخم‌های گلو بخواد خوب بشه بین یه چیزی حدود 10 روز تا 2 هفته زمان میبره. تو مدت به هر حال شخصی که عمل کرده یه مقدار در هنگام بل یا صحبت کردن میتونه که درد رو داشته باشه که ما در اون دوره تا زخم‌های گلو خوب بشه خدمتون عرض کنم مسکن استفاده میکنیم. ولی مهمتر از این هست که ببینیم آیا مریض اصلا نیاز داره به جراحی یا نه. امروزه شرایط که یه شخصی نیاز به جراحی لوزه پیدا میکنه خیلی خیلی کمتر شده و خدمتتون عرض کنم خیلی کمتر ما توصیه به عمل جراحی لوزه میکنیم. اصطلاحاً اندیکاسیون های جراحی لوزه خیلی محدودتر شده و ما معمولاً با درمان های غیر جراحی سعی میکنیم لوزه و مشکلاتش رو درمان میکنیم. البته خب در مواردی که لازم باشه و دیگه به درمانهای دارویی و حالا مراقبتی پاسخ نده اون موقع دیگه لازم هست که جراحی انجام بشه. ولی جراحی به هر حال در مواردی که توصیه میشه درسته که